تا حالا برات پیش اومده که پشت مانیتور نشستی، ساعتها چارت رو تحلیل کردی، یه نقطه ورود کاملا بی‌نقص پیدا می‌کنی و با اطمینان وارد معامله میشی
و حد ضرر رو هم میذاری سر جاش؟
دقیقاً. استاپ لاس یا همون حد ضررت رو هم توی جای کاملا منطقی قرار میدی. اما یهو بازار با یه حرکت عجیب و غریب و خیلی سریع میاد پایین.
دقیقاً.
و منظورم با اختلاف فقط یه پیپ هست. دقیقاً استاپلاس تو رو لمس میکنه.
میندازتت بیرون.
آره، تو رو از معامله میندازه بیرون و بعد دقیقاً تو همون مسیری که پیش بینی کرده بودی مثل یه موشک به سمت بالا پرواز میکنه. تو اون لحظه احساس میکنی یه نفر تو اون سر دنیا نشسته، زل زده به مانیتور تو و فقط منتظر بوده تا تو رو از بازی بیرون بندازه و بعد سود اصلی و تنهایی به جیب بزنه.
راستش خیلی ها تو اون لحظه فکر میکنن دیوانه شدن.
ولی اگه این احساس رو با تمام وجودت تجربه کردی، باید بهت بگم که اصلا دیوانه نشدی. این توهم توطئه نیست. تو به معنای واقعی کلمه تعمه مکانیزمی شدی که امروز قراره تو این بررسی عمیق تمام اجزاش رو روی میز بریزیم و کالبد شکافی کنیم. مأموریت امروز ما اینه که پرده از راز اسمارتمانی یا همون پول هوشمند برداریم و ببینیم پشت پرده این کندل‌های سبز و قرمز واقعا چه اتفاقی داره میفته.
دقیقاً همینطوره و اون احساسی که توصیف کردی درد مشترک 90% معامله‌گران خرد تو سراسر جهانه. امروز قراره با هم یاد بگیریم که چطور میتونیم ردپای بازیگران بزرگ، یعنی قول‌های واقعی بازار رو روی نمودارها پیدا کنیم.
یعنی میخواییم باشون بجنگیم؟
نه اصلا، هدف ما اینجا این نیست که شمشیر بکشیم و به جنگ این قولها بریم. این کار رسما خودکشی مالیه. ما میخواییم یاد بگیریم چطور هم مسیر با این جریان عظیم سرمایه شنا کنیم، پشت سرشون پنهان بشیم و از حرکات و موجی که اونا میسازن به نفع معاملات خودمون استفاده کنیم.
یه جور تغییر زاویه دید.
دقیقاً، این در واقع یه تغییر زاویه دید اساسی برای تو به عنوان یه معامله‌گره، یعنی عبور از نگاه یه قربانی به نگاه یه شکارچی.
خب بیا این موضوع رو باز کنیم. وقتی ما تو بازارهای مالی کلمه اسمارت مانی یا پول هوشمند رو میشنویم، دقیقاً داریم درباره کی حرف میزنیم؟ آیا این فقط یه اصطلاح دهان پرکنه که مدرسای بازار برای فروش دوره‌هاشون ساختن یا یه واقعیت فیزیکی و ملموس تو بازار وجود داره؟
ببین، این اصلاً یه افسانه نیست. پول هوشمند در واقع نمایانگر اون سرمایه عظیمی هست که تو دست مؤسسات مالی فوق بزرگ، بانک‌های مرکزی، صندوق‌های پوشش ریسک و سرمایه‌گذاران دونه درشت نهادی قرار داره.
یعنی تریدرهای معمولی نیستن؟
نه، به هیچ وجه. ما اینجا درباره معامله‌گرانی مثل من و تو صحبت نمی‌کنیم که با 5000، 10000 یا حتی 100000 دلار معامله می‌کنن. ما درباره نهادهایی صحبت می‌کنیم که حجم پولشون تو یه معامله واحد، فقط یه معامله، گاهی به میلیاردها دلار میرسه.
میلیاردها دلار. خب اینا چطور تصمیم می‌گیرن؟
پول هوشمند بر اساس اطلاعات بسیار گسترده‌تر، تیم‌های تحلیلی متشکل از نوابق ریاضی و فیزیک و الگوریتم‌های فوق پیشرفته مدیریت میشه. وقتی یکی از این نهادها تصمیم به خرید یا فروش میگیره، حجم سفارش اونا اونقدر سنگینه که بازار عملاً چاره‌ای جز واکنش نشون دادن نداره.
یعنی اونا روند رو میسازن؟
بله، اونا باید تو مسیر حرکت کنن. اونا بازار رو پیش بینی نمی کنن، اونا بازار رو می سازن.
پس با این حساب اگه بخوام یه تصویرسازی ذهنی برای خودم و کسی که الان داره به این مکالمه گوش میده داشته باشم، این بازار مثل یه اقیانوس بیکرانه. تو این اقیانوس ما معامله گران خرد نهایتاً ماهیای کوچیکی هستیم که داریم برای زنده موندن دست و پا میزنیم
و مؤسسات مالی
اونا نهنگ‌های آبی چند صد تنی هستن. منطقیه که تو نمیتونی مسیر حرکت یه نهنگ رو تغییر بدی و اگه سعی کنی جلوی مسیرش وایسی قطعاً له میشی. پس کاری که این استراتژی باید به ما یاد بده اینه که چطور روی موجی که این نهنگ‌ها با حرکت دومشون میسازن موج سواری کنیم.
دقیقاً، تشبیه بسیار دقیقیه. مشکل بزرگ و نقطه ضعف اکثر معامله‌گران خرد اینه که سعی می‌کنن بر اساس احساسات، اخبار روزمره یا الگوهای خیلی سطحی تو سطح آب موج سواری کنن.
در حالی که اصل ماجرا زیر آبه.
دقیقاً، اونا اصلاً نمیدونن تو اعماق چه خبره، در حالی که پول هوشمند تو اعماق تاریک اقیانوس در حال شکل دادن به جریان‌های اصلی آبه. استراتژی اسمارت مانی در واقع نقش یه عینک قواسی اشعه ایکس رو برای تو بازی می‌کنه.
چه جالب!
این عینک به تو اجازه میده سطح آب رو کنار بزنی و اون جریان‌های عمیق، تاریک و قدرتمند زیرین رو با وضوح بالا ببینی.
اینجا همون جاییه که واقعا جذاب میشه، چون برای دیدن این جریان‌های عمیق ما نمیتونیم فقط به همون چارت‌های ساده نگاه کنیم. ما ظاهراً به یه زبان جدید نیاز داریم، نشانه‌هایی که این نهنگ‌ها از خودشون به جا میذارن.
یه دیکشنری مخفی.
آره، تو یادداشت‌ها و منابعی که بررسی می‌کردم دیدم که این سبک پر از اصطلاحات عجیب و غریبه که انگار یه دیکشنری مخفی برای رمزگشایی بازاره. مدام به کلمه‌ای برمی‌خوردم به نام بلاک‌های سفارش یا همون اوردر بلاک. اصلا اگه این بانک‌ها اینقدر باهوش هستن، چرا باید ردپایی از خودشون به جا بذارن که ما ببینیم؟ این بلاک‌ها دقیقاً از کجا میان؟
سوال بسیار هوشمندانه ایه. ببین، بانک‌ها اصلا دوست ندارن ردپایی به جا بذارن، اما ساختار فیزیکی بازار اونا رو مجبور به این کار می‌کنه. این ردپاها همون اوردر بلاک ها هستن.
میتونی با یه مثال اینو روشن کنی؟
حتما. تصور کن یه بانک بزرگ میخواد معادل 500 میلیون دلار از جفت ارز یورو به دلار رو بخره. اونا نمیتونن این 500 میلیون دلار رو با یه کلیک ساده وارد بازار کنن.
چرا؟ پولشون که نقده.
چون تو اون لحظه خاص به اندازه 500 میلیون دلار فروشنده تو بازار وجود نداره. اگه اونا کل این دکمه رو یک جا فشار بدن، پدیده‌ای به نام لغزش قیمت یا همون اسلیپیج رخ میده.
آها، یعنی قیمت یهو میپره بالا. میکنن.
بله، اونا سفارش رو توی محدوده قیمتی خاص مخفی میکنن، مقداری میخرن، اجازه میدن قیمت کمی افت کنه، دوباره میخرن و این کار رو تکرار میکنن. این ناحیه‌ای که بانک تون به شدت در حال انباشت سفارشات هست، روی چارت ما به شکل یه تراکم خاص از کندل ها دیده میشه
که بهش میگیم اوردر بلاک.
درسته. این ناحیه برای ما تبدیل به یه دیوار بتونی از حمایت یا مقاومت میشه.
صبر کن بذار ببینم درست فهمیدم. یعنی چون اونا حجم پولشون خیلی زیاده، در واقع گیر میافتن و مجبورن سفارشاتشون رو توی محدوده پخش کنن. اما یه سوال، اگه اونا سعی میکنن سفارشات رو خرد کنن تا بازار نفهمه، پس چه اتفاقی میفته وقتی که عجله دارن؟
منظورت وقتاییه که خبر میاد.
آره، مثلا وقتی یه خبر اقتصادی مهم منتشر میشه و این مؤسسات ناگهان و با خشونت تمام وارد بازار میشن. آیا این رفتار تهاجمی اونا ردپای متفاوتی روی چارت جا میذاره؟
دقیقاً همینطوره. و این ردپای دوم یکی از جذابترین مفاهیم تو سبک اسمارت مانی هست که بهش میگن شکاف ارزش منصفانه یا همون FVG.
FVG. خب این چطور شکل میگیره؟
وقتی یه مؤسسه مالی به دلیل یه خبر یا استراتژی خاص مجبور میشه با شدت و سرعت بسیار بالایی حجم عظیمی رو جابجا کنه، قیمت مثل یه موشک شلیک میشه. این حرکت تند و تیز باعث میشه که تو نمودار قیمت بین کندل‌های خلا یا گپ شکل بگیره.
مثل همون قایق تندرو.
آفرین. تصور کن یه قایق تندرو با سرعت از روی آب رد میشه. پشت سرش یه شکاف و خلا تو آب ایجاد میشه. تو این خلای قیمتی یا همون FVG هیچ معامله منصفانه بین خریدار و فروشنده صورت نگرفته. فقط یه طرف با قدرت تاخته.
و بازارم که از خلا متنفره.
کاملا، بازار به طور ذاتی از عدم تعادل متنفره. بنابراین یه نیروی کشش نامرئی وجود داره که دیر یا زود قیمت رو به سمت این شکاف برمیگردونه تا اون رو پر کنه و تعادل رو به بازار برگردونه.
پس وقتی من معامله‌گر روی چارت میبینم یه کندل غول‌پیکر سبز رنگ تشکیل شده که هیچ سایه‌ای نداره و با سرعت رفته بالا، نباید از ترس جاموندن از بازار یا همون فومو هول بشم و همون بالا دکمه خرید رو بزنم؟
اصلا نباید این کارو بکنی.
بلکه باید بفهمم که این فقط یه قایق تندرو بوده که رد شده و آب باید دوباره برگرده و اون خلاء رو پر کنه. اما از کجا بفهمم که کل جریان آب و روند بازار در حال تغییره و این فقط یه موج گذرا نیست؟ اینجا بود که تو منابع به دو تا کلمه مخفف برخوردم، BOS و چاک. اینا چه فرقی با هم دارن؟
برای درک این دوتا باید به ساختار حرکتی بازار نگاه کنیم. BOS مخفف Break of Structure یا شکست ساختاره.
همون روند ادامه دار.
بله. تصور کن تو یه قطار سریع و سیر نشستی که داره به سمت شمال میره و با سرعت و قدرت از ایستگاه ها یکی پس از دیگری عبور میکنه. هر بار که قطار از یه ایستگاه جدید رد میشه، در واقع یه شکست ساختار یا BOS رخ داده.
این به من تایید میده که قطار هنوز قدرت داره و مسیرش همون شماله.
دقیقاً. بازار هم وقتی تو روند صعودی سقف‌های قبلی رو میشکنه، در حال ثبت BOS هست. اما چاک یا چینج آف کاراکتر داستان کاملا متفاوتی داره.
تغییر کاراکتر؟ این همون زنگ خطره؟
بله، این اولین زنگ خطره. تصور کن همون قطار که به سمت شمال میرفت، ناگهان ترمز شدیدی میکنه، روی ریل میلغزه و نه تنها به ایستگاه بعدی نمیرسه، بلکه دند عقب میگیره و از ایستگاه قبلی خودش هم پایین تر میره.
اوه، پس کلن مسیر عوض شد.
این تغییر تو رفتاه یا همون چاک هست. این به تو به عنوان معاملگر میگه حواست رو جمع کن، کاراکتر بازار عوض شد و روند در حال معکوس شدنه. چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که تمام این مفاهیمی که گفتیم،
اوردر بلاک ها و خلاها و اینا؟
بله، اوردر بلاک ها، خلاها، شکست ساختارها، در نهایت همه و همه در خدمت یه پادشاه بزرگتر تو بازار هستن. پادشاهی به نام نقدینگی یا لیکویدیتی.
همون چیزی که استاپلاس من رو زد.
دقیقاً، مفهوم برداشت نقدینگی یا لیکویدیتی گرپ همون شاه کلیدیه که معمای اون استاپلاس خوردن اول صحبت هامون رو حل میکنه. یادت هست گفتم بانک ها برای خرید 500 میلیون دلار یورو به فروشنده نیاز دارن؟
آره گفتی.
خب تو بازاری که همه در حال خرید هستن، بانک این 500 میلیون دلار فروشنده رو از کجا پیدا کنه؟
آها، دارم متوجه میشم. یعنی توی بازی که جمع جبری اون صفره، اگه بانک میخواد بخره، حتما باید یه نفر دیگه تو اون سوی میز بفروشه. اما کی حاضره به بانک بفروشه؟
هیچ کس با میل خودش این کار رو نمی کنه. پس بانک ها مجبورن این فروشندگان رو خلق کنن.
چطوری؟
اونا عمدن قیمت رو با یه حرکت فیک به سمتی می کشونن که می دونن استاپلاس های هزاران معاملگر خرد مثل تو اونجا جمع شده. مثلا زیر یه سطح حمایت مهم.
و وقتی قیمت حمایت رو میشکنه، استاپلاس من فعال میشه؟
دقیقاً. و میدونی که استاپلاس تو معامله خرید از نظر فنی یعنی یه سفارش فروش مارکت. وقتی هزاران استاپلاس همزمان فعال میشه، سیلی از سفارشات فروش وارد بازار میشه. این همون نقدینگی هست که بانک بهش نیاز داشت.
عجب بی‌رحمانه.
بانک با خوشحالی تمام این سفارشات فروش اجباری شما رو تو کف قیمت میخره، سفارش 500 میلیونی خودش رو پر میکنه و بلافاصله بعد از اون قیمت رو به سمت بالا پرتاب میکنه. این یه شکار نقدینگی بی‌رحمانه اما کاملا مهندسی شده است.
این دقیقا همون لحظه آها برای منه. پس اون حرکتی که من فکر میکردم بازار با من خصومت شخصی داره، در واقع فقط الگوریتم بانک بوده که نیاز به سوخت داشته و استاپلاس من سوخت موشک اونا برای حرکت اصلی بوده.
دقیقا همینه.
خب همه اینا در عمل چه معنی میده؟ تئوری ها، قطار، نهنگ، سوخت، اینا بسیار جذاب هستن. اما سوال اصلی تو که الان داری به این مکالمه گوش میدی اینه که چطور میتونم فردا صبح که بیدار شدم این استراتژی رو روی سیستم معاملاتی خودم پیاده کنم؟ بیا از فضای تئوری فاصله بگیریم و قدم به قدم مثلا روی یه جفت ارز مثل یورو به دلار وارد فاز اجرایی بشیم. من چارت رو باز میکنم. قدم اول چیه؟
بسیار خوب. بیایم کاملا عملی و قدم به قدم پیش بریم. قدم اول برای پیاده سازی سبک اسمارت مانی چیزیه که بهش میگن تحلیل چند تایم فریمی. تو هرگز، تاکید میکنم، هرگز نباید فقط به یه تایم فریم تکیه کنی.
مثل فرمانده نظامی؟
بله، تصور کن تو فرمانده یه عملیات نظامی هستی. اول سوار هلیکوپتر میشی تا کل نقشه و کوها و دره‌ها رو از بالا ببینی. این یعنی نگاه کردن به تایم فریم روزانه یا 4 ساعته.
تا روند کلان رو در بیاریم.
اینجا تو متوجه میشی که جریان اصلی پول هوشمند مثلا سعودیه. وقتی روند کلان رو فهمیدی، حالا مثل یه تیک تیرانداز وارد کوچه پس کوچه ها میشی تا هدف رو دقیق بزنی.
یعنی میریم تو تایم فریم های پایین تر.
درسته، زوم میکنی روی تایم فریم 15 دقیقه یا 5 دقیقه. تو تایم فریم پایین منتظر میمونی تا بازار یه چاک یا همون تغییر کاراکتر به سمت روند روزانه تو نشون بده.
بسیار خوب. من با هلیکوپتر دیدم که روند صعودیه. تو تایم فریم 15 دقیقه هم دیدم که بازار یه ترمز شدید زد و کاراکترش عوض شد. قدم دوم قاعدتاً پیدا کردن همون اوردر بلاک هاییه که بانک ها جا گذاشتن تا من روی اونا وارد معامله بشم.
دقیقاً.
اما به نظر میرسه یه جایی کار میلنگه. روی چارت پر از کندل های متراکم و بلاک های مختلفه. اگه این بلاک ها اینقدر واضح هستن که من ببینم، چرا بقیه معاملگران اونا رو نمیبینن؟ از کجا بفهمیم کدوم اوردر بلاک واقعا رد پای بانکه و کدوم یکی صرفا یه تله تصادفی بازاره؟
این همون نقطه‌ایه که معاملگران مبتدی اسمارت مانی توش حسابشون را از دست میدن. اونا روی هر بلاکی معامله میکنن. یه اوردر بلاک معتبر برای اینکه واقعا اثر انگشت پول هوشمند باشه باید 3 یا 4 مهر تایید داشته باشه.
مهر تایید اول چیه؟
اول، آیا وقتی قیمت از این بلاک حرکت کرد باعث شکسته شدن یه سقف قبلی شد، یعنی همون BOS معتبر؟ اگه نه، این بلاک بیارزشه.
دومیش؟
دوم، آیا حرکت خروجی از این بلاک اونقدر سریع بوده که یه خلای قیمتی یا FVG ایجاد کنه؟ این یعنی عجله مؤسسات پشتش بوده.
و سومیش که حتما از همه مهمتره.
دقیقاً، آیا این بلاک قبل از شکل گیری خودش اقدام به شکار نقدینگی کرده، یعنی استاپ بقیه رو زده؟ اگه اوردر بلاکی رو پیدا کردی که این شرایط رو داشت، اون وقت میتونی با اطمینان بالایی روش حساب کنی.
پس ما به دنبال یه بلاک قاتل میگردیم. بلاکی که خودش استاپ بقیه رو زده، با سرعت فرار کرده و یه شکاف جا گذاشته. این واقعا تصویر روشنی به ما میده. اما قدم سوم که خط قرمز هر معامله‌گریه، یعنی مدیریت ریسک.
مهمترین بخش کار.
وقتی ما داریم سعی میکنیم پشت سر نهنگ ها حرکت کنیم، اگه تحلیل ما اشتباه باشه، ممکنه با یه ضربه دم نهنگ نابود بشیم. تعیین حد ضرر تو این استراتژی چطوره؟ آیا جای امنی برای پنهان شدن وجود داره؟
این زیبایی نهفته تو استراتژی اسمارت مانیه. تو این سبک، تعیین حد ضرر احساسی یا بر اساس درصدی از حساب نیست، بلکه کاملا ساختاریه.
یعنی پشت همو بلاک قایم میشیم.
بله. وقتی تو اوردر بلاک معتبر رو پیدا می‌کنی و روش سفارش ورود می‌ذاری، حد ضرر تو باید دقیقاً چند پیپ پایین‌تر تو معامله خرید یا بالاتر تو معامله فروش از همون اوردر بلاک قرار بگیره.
منطقش چیه؟
خیلی ساده است. اگه اون بلاک واقعاً محل انباشت سفارشات 500 میلیون دلاری بانک باشه، بانک هرگز اجازه نمیده قیمت از اون بلاک پایین‌تر بره، چون تو این صورت خودش وارد ضرر میشه. اما اگه قیمت از بلاک عبور کرد، یعنی تحلیل ما از ابتدا اشتباه بوده
و اون ناحیه متعلق به پول هوشمند نبوده.
دقیقاً. پس ما باید بلافاصله با یه ضرر کوچیک و منطقی از بازی خارج بشیم. برای حد سود هم ما مثل یه شکارچی به دنبال استخرای نقدینگی تو سمت مخالف می‌گردیم تا سود خودمون رو اونجا برداشت کنیم.
خیلی جذابه.
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، تازه متوجه میشیم که این سبک چه تفاوت بنیادی و عمیقی با روش‌های سنتی داره. تو پرایس اکشن کلاسیک، تمرکز معامله‌گر روی شکل‌های هندسی گذشته بازاره. خط می‌کشه، منتظر می‌مونه تا یه الگو مثل مثلث، پرچم یا سر و شانه شکل بگیره. اون به گذشته نگاه می‌کنه.
اما تو اسمارت مانی چطور؟
تو اسمارت مانی ما به دنبال چرایی و سوخت حرکت قیمت هستیم. ما به الگوها نگاه نمی کنیم، بلکه به مناطقی نگاه می کنیم که استاپلاس ها و نقدینگی اونجا جمع شدن، چون می دونیم پول هوشمند مثل یه آهنربا به سمت اون نقدینگی کشیده میشه.
حتی نسبت به روش های پیشرفته تری مثل RTM هم تفاوت داره؟
بله، حتی تو مقایسه با RTM، اسمارت مانی به دلیل ترکیب مفاهیمی مثل خلای نقدینگی و تمرکز بر دستکاری عمدی بازار، دیدگاه روانشناساختی عمیق تری به ما میده.
این مقایسه خیلی به من کمک کرد تا تفاوت رو درک کنم. اما یه سوال مهم. تمام این مثالایی که زدیم بر اساس یورو و دلار و بانک‌های مرکزی بود. آیا این عینک اشعه ایکس فقط برای بازار فارکس کار میکنه؟ مثلا کسی که الان تو بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتو یا تو بازار سهام فعالیت میکنه، میتونه رد پای اسمارت مانی رو اونجا هم ببینه؟
اصول جریان نقدینگی و فیزیک پول تو تمام بازارهای مالی دنیا یکسانه، چون طبیعت طمع و ترس انسان همه جا یکیه، فقط شکل بازیگر اصلی فرق میکنه.
تو فارکس که گفتیم بانکای مرکزی هستن، تو کریپتو کیه؟
کریپتو بهشتی برای شکار نقدینگیه. به دلیل نوسانات بسیار وحشتناک و حضور میلیون‌ها معامله‌گر خرد که با اهرم‌های بالا و کاملاً احساسی معامله می‌کنن، استخرهای نقدینگی عظیمی زیر کف‌ها و سقف‌ها تشکیل میشه.
پس اونجا نهنگا جولان میدن.
بله، نهنگ‌های کریپتو، صرافی‌ها و مارکت میکرها دائماً در حال تولید فیک اوت یا شکست‌های جعلی هستند تا این نقدینگی‌ها را جارو کنند و تو بازار سهام هم صندوق‌های بازنشستگی بزرگ و سبدگردان‌های نهادی هستند که این اوردر بلاک‌ها و خلاها رو تو نمودار سهام شرکت‌ها نقاشی می‌کنند. مکانیزم همون مکانیزمه.
پس قوانین فیزیک پول همه جا بیرحمانه کار میکنه. اما بیا واقع‌بین باشیم و فقط جنبه‌های رویایی ماجرا رو نگیم. هر استراتژی روی تاریک هم داره. مزیتی که من میبینم اینه که با این روش ما نقاط ورود به اصطلاح نقطه زن پیدا میکنیم و ریسک به ریوارد ما عالیه. اما قطعاً چالش‌های وحشتناکی هم سر راه یادگیری این روش وجود داره. چه چیزی قرار معامله‌گر ما رو تو این مسیر اذیت کنه؟
چالش اول و بزرگترین چالش اینه که یادگیری و تسلط بر این سبک واقعاً سخت و فرساینده است. تو باید مغز و چشمهات رو دوباره سیمکشی کنی تا چیزهایی رو ببینی که سالها به ندیدنشون عادت کرده بودی.
یعنی نیاز به تمرین زیاد داره؟
دقیقاً صدها ساعت خیره شدن به چارت. چالش دوم شرایط روانیه. تو زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی، نوسانات اونقدر شدید و نامنظم میشه که تو تایم فریم‌های پایین‌تر ده‌ها چاک و BOS فیک و دروغین ساخته میشه.
و اگه طرف انضباط نداشته باشه نابود میشه.
درسته. اگه معامله‌گر انضباط فولادی نداشته باشه به راحتی تو این تله‌های نوسانی گرفتار میشه و پشت سر هم استاپ میخوره. تو این سبک صبر برای رسیدن قیمت به نواحی درست حرف اول و آخر رو میزنه.
کاملا موافقم. انضباط همون چیزیه که تفاوت یه قمارباز و یه معامله‌گر رو مشخص میکنه. خب تو میان یادداشت‌ها و منابعی که برای این بررسی عمیق جمع‌آوری کرده بودیم، به دو تا سوال بسیار دقیق و از کف بازار برخوردم که از طرف معامله‌گرانی به نام‌های ریحانه و شهاب مطرح شده بود. بیا اینا رو بررسی کنیم چون احتمالاً سوال خیلی هست.
حتماً بگو.
ریحانه پرسیده بود وقتی بازار توی محدوده رنج گیر کرده، خیلی کنده و کندلا بیجون هستن، ما چطور میتونیم سر نخی از حضور و پول هوشمند تو این آرامش قبل از طوفان پیدا کنیم؟
سوال بسیار عالی و تکنیکالی از ریحانه است. تو بازارهای کند تو نباید به بدنه کندل‌ها نگاه کنی، بلکه راز کار پایین چارت، یعنی تو اندیکاتور حجم معاملات یا همون والیوم نهفته است.
حجم معاملات چه کمکی میکنه؟
وقتی تو میبینی که قیمت توی محدوده باریک در حال درجا زدنه و کندل‌های بسیار کوچیکی مثل دوجی میسازه، اما همزمان ستون‌های حجم معاملات به طرز غیر عادی در حال بزرگ شدن هستن، این یه آژیر خطر بزرگه.
نشونه چیه؟
این پدیده نشون میده که پول هوشمند تو فاز انباشت یا همون اکومولیشن هست. اونا دارن به آرومی و پنهانی سفارشات عظیم خودشون رو تو اون محدوده پر میکنن، درست مثل فنری که به آرومی در حال فشرده شدنه، بدون اینکه قیمت رو جابجا کنن تا توجه کسی جلب نشه.
و وقتی فنر رها بشه؟
طوفان به پا میشه.
چه استعاره خوبی، فنری که بی صدا فشرده میشه. حالا سوال شهاب رو ببینیم. شهاب پرسیده فرض کنیم بازار از این حالت کند خارج شد و یه سطح مهم رو شکست. چه نشانه ای روی نمودار قدرت این روند و شکست رو تایید میکنه و به من اطمینان میده که این یه شکست فیک نیست و سرمایه قوی پشت این حرکته؟
باز هم اینجا حجم معاملات وفادارترین دوست توه. وقتی یه سطح کلیدی مثلا سقف یک کانال متراکم شکسته میشه، به هیچ وجه بلا فاصله وارد نشید. به حجم معاملات تو کندل شکست دقت کنید.
اگه حجم پایین باشه چی؟
اگه شکست با یک کندل بزرگ اتفاق افتاد اما حجم معاملات پایین بود، به احتمال 90% این یه تله نقدینگی برای فریب دادن خریدارانه. اما اگه تو لحظه شکست افزایش ناگهانی و چشمگیری تو حجم معاملات دیدید، مثلا حجم 2 برابر میانگین قبلی شد،
این یعنی نهنگا وارد شدن؟
بله، این مهر تاییدی هست بر اینکه نهنگ ها وارد میدان شدن و با قدرت در حال تزریق پول برای پیش بردن روند جدید هستند.
فوق‌العاده کاربردی بود. بر اینکه کسی که الان داره به این گفتگو گوش میده بتونه این مفاهیم از حجم گرفته تا اوردر بلاکو و اف وی جی رو خودش تمرین کنه، نیاز به یه جعبه ابزار مناسب داره. به عنوان یه متخصص، چه پلتفرم‌ها و ابزارهایی رو برای پیاده سازی این سبک ضروری میدونی؟
برای بخش تحلیل، پلتفرم تریدینگ ویو بی رقیبه. فضای بستری عالی داره و صدها ابزار و اندیکاتور تو اون وجود داره که به صورت خودکار نواحی چاک، بی او اس، اف وی جی و اوردر بلاک ها رو روی چارت برای شما رسم میکنن.
پس کار رو راحت کرده.
بله، اما توصیه اکید من اینه که تو ماهای اول اصلا از این اندیکاتورهای اتوماتیک استفاده نکنید. سعی کنید با چشم و ذهن خودتون این نواحی رو پیدا کنید تا مغزتون آموزش ببینه و فقط تو انتها برای تایید از اندیکاتور کمک بگیرید.
برای اجرا چی؟
برای اجرای معاملات هم پلتفرم‌های متا تریدر 4 و 5 همچنان استاندارد و بسیار سریع هستند. اما مهمترین ابزار یه حساب دمو یا آزمایشیه. قبل از اینکه حتی 1 دلار پول واقعی رو وارد این سبک کنید، باید ماها روی حساب دمو این الگوها رو شکار کنید.
بسیار خوب. بیا این گپ و گفت طولانی و پرنکته رو جمع‌بندی کنیم. چیزی که امروز با کالبد شکافی استراتژی اسمارت مانی متوجه شدیم اینه که این سبک قرار نیست یه شبه برای تو معجزه کنه. این یه گوی بلورین جادویی نیست که آینده رو پیش بینی کنه و هیچ ضرری توش نباشه.
به هیچ وجه.
در عوض اسمارت مانی عینکیه که با اون میتونی واقعیت تلخ اما جذاب جریان نقدینگی رو روی چارت ببینی. وقتی تو درک کنی که مؤسسات بزرگ کجا در حال ورود هستن و چرا به استاپلاستون نیاز دارن، دیگه یه ماهی طعمه تو بازار نخواهی بود، بلکه میتونی به عنوان یه شکارچی هوشمند تو سایه این نهنگ ها حرکت کنی.
این یه سوال مهم رو به وجود میاره. ایده‌ای که میخوام برای فکر کردن به شما واگذار کنم اینه. ما امروز تو عصری زندگی میکنیم که دسترسی به اطلاعات به شدت آسون شده. هزاران معامله‌گر خیر تو سراسر جهان در حال یادگیری مفاهیم اسمارت مانی هستن.
آره، الان همه دیگه میدونن.
دقیقاً، حالا همه میدونن اوردر بلاک چیه، همه میدونن اف وی جی چیه و همه سعی میکنن استاپ لاس های خودشون رو پشت همون اوردر بلاک های معروف پنهان کنن. خب آیا بانک های بزرگ با اون الگوریتم های هوش مصنوعی و ربات های معاملاتی فوق پیشرفتشون کور و کر نشستن؟
عجب نکته ای.
آیا این امکان وجود نداره که تو همین لحظه هوش مصنوعی بانک ها در حال برنامه ریزی مجدد باشه تا دقیقاً استخراج نقدینگی جدیدی که توسط خود معامله گران اسمارت مانی ایجاد شده رو شناسایی و شکار کنه؟ آیا تو 5 سال آینده تعریف پول هوشمند تغییر نخواهد شد و ما مجبور نخواهیم بود به دنبال رد پاهای کاملا جدیدی بگردیم که هوش مصنوعی جا میذاره؟
عجب سوال عمیق و درگیر کننده ای. این دقیقا از اون دست مفاهیمیه که تو به عنوان یه معاملگر پویا باید امشب بهش فکر کنی. بازار یه موجود زنده است که مدام نفس میکشه، تکامل پیدا میکنه و یاد میگیره. اگه ما میخوایم تو این بازی زنده بمونیم، باید همراه با اون تکامل پیدا کنیم و هرگز به یه دانش ثابت مغرور نشیم. از اینکه تو این بررسی عمیق و موشکافانه از پشت پرده بازارهای مالی همراه ما بودی، از تو ممنونیم.
خدا نگهدار.
متاگولد، تخصصی ترین بروکر فارکس در ایران.